فصل 15.
پریشان حالی الیزابت بعد از این دیدار غیر منتظره طوری نبود که به آسانی برطرف شود. الیزابت ساعتها بیوقفه فکر کرد. ظاهراً لیدی کاترین این همه راه را از روزینگز آمده بود تا نامزدی احتمالی الیزابت با آقای دارسی را به هم بزند. لابد منطقی هم بوده. اما الیزابت سردر نمی آورد که شایعه نامزدیشان از کجا سرچشمه می گیرد. بالاخره به این نتیجه رسید که چون آقای دارسی دوست صمیمی بینگلیست و خود الیزابت هم خواهر جین است، پس ازدواج بینگلی و جین کافیست بقیه را به این فکر بیاندازد که شاید ازدواج دیگری هم در پیش باشد. الیزابت خودش حواسش بود که ازدواج خواهرش باعث نزدیکی بیشترش به آقای دارسی می شود و طبعاً بیشتر یکدیگر را خواهند دید. همسایه ها یعنی خانواده لوکاس که شاید به سبب ارتباط با کالینز ها این شایعه را به گوش لیدی کاترین رسانده بودند، چیزی را که خود الیزابت در آینده احتمالش را می داد، در حال حاضر قطعی و فوری جلوه داده بودند. الیزابت وقتی به یاد حرف‌های لیدی کاترین می‌افتاد، بی اختیار ناراحت می‌شد و می‌اندیشید که مبادا مداخله او همه چیز را به هم بزند. از صحبت‌هایی که درباره جلوگیری از این ازدواج زده بود، الیزابت نتیجه می‌گرفت که لابد لیدی کاترین به سراغ خواهرزاده‌اش می‌رود و به او چنان حرف‌هایی درباره زیان‌های این وصلت می‌زند که نگو و نپرس. الیزابت دقیقاً نمی‌دانست آقای دارسی چقدر به خاله‌اش علاقه دارد یا تا چه حد مطابق نظر او عمل می‌کند، اما می‌شد فکر کرد که قاعدتاً آقای دارسی به سرکار الیه احترام بیشتری می‌گذارد. این نکته هم واضح بود که لیدی کاترین اگر بخواهد معایب ازدواجی را برای آقای دارسی بشمارد که اصلاً در شأن او نیست، درست روی حساسیت‌های آقای دارسی انگشت می‌گذارد. آقای دارسی با تصوراتی که درباره شأن و مقام دارد، احتمالاً همان استدلال‌هایی را که به نظر الیزابت سست و مضحک می‌آید، مطابق عقل سلیم و مبتنی بر اصول خواهد یافت. شاید آقای دارسی قبلاً مردد بوده چه کند. واقعاً هم گاهی مردد به نظر می‌رسید، اما حالا توصیه ها و صحبت های یک قوم و خویش به این نزدیکی می توانست هر گونه شک و تردید را برطرف کند و آقای دارسی را به این نتیجه برساند که بدون خدشه‌دار شدن مقام و موقعیتش بلا فاصله به دنبال سعادت بی درد سری برود. در این صورت آقای دارسی دیگر به ندرفیلد نخواهد آمد. شاید لیدی کاترین در راه برگشتنش سری به او در شهر بزند و آقای دارسی به قول و قراری که با بینگلی گذاشته بود تا به ندرفیلد برگردد عمل نکند. الیزابت فکر می‌کرد اگه به قول و قرارش عمل نکنه و بهانه‌ای بیاره و تا چند روز دیگه پیش دوستش نیاد، اون وقت قضیه روشن میشه. در این صورت هر گونه انتظاری بیهوده است و امیدی به پایمردی اون نخواهم داشت. اگه فقط به یک اظهار تأسف اکتفا کنه و بگه که برخلاف میلش نمیتونه با من ازدواج کنه، من به هیچ وجه براش متاسف نخواهم شد. بقیه افراد خانواده وقتی فهمیدند که چه کسی به دیدارشان آمده بود بسیار متعجب شدند، اما همه به ناچار به همان فرضی رضایت دادند که خانم بنت برای ارضای کنجکاوی خود به آن متوسل شده بود. به خاطر همین زیاد الیزابت را سوال پیچ نکردند. صبح روز بعد الیزابت وقتی داشت از پله ها پایین می رفت به پدرش برخورد که از کتابخانه بیرون آمده بود و نامه‌ای دستش بود. آقای بنت گفت: لیزی، می خواستم بیام دنبال تو، بیا به اتاق من. الیزابت به دنبال پدرش رفت. خیلی کنجکاو شده بود، به خصوص فکر می کرد پدرش می خواهد حرفهایی بزند که به نامه توی دستش مربوط می شود. ناگهان به ذهنش رسید که شاید این نامه را لیدی کاترین نوشته است. بعد هم با ناراحتی به پرسجوها و توضیحاتی که در پیش بود فکر کرد. به دنبال پدرش تا کنار بخاری رفت و بعد هر دو نشستند. آقای بنت گفت: امروز صبح نامه‌ای به دستم رسیده که خیلی منو به تعجب انداخته. چون عمدتاً به تو مربوط میشه باید از مطالبش مطلع بشی. من نمیدونستم که دو دخترم در آستانه ازدواجن. به خاطر موفقیت بسیار مهمت به تو تبریک میگم. الیزابت بلافاصله فکر کرد که نامه را خواهرزاده فرستاده نه خاله و با این فکر رنگش قرمز شد. در این حال نمیدانست خوشحال باشد از اینکه بالاخره آقای دارسی حرفش را زده است یا ناراحت باشد از اینکه نامه‌اش خطاب به پدرش نوشته شده نه خود او. در این موقع پدرش ادامه داد: انگار به فکر فرو رفتی. خانمای جوان تو این قبیل امور قوه تشخیص بالایی دارن، ولی به نظرم وقتی اسم دوستدار تو فاش کنم فهم و تشخیصت لنگ میزنه. این نامه رو آقای کالینز نوشته. آقای کالینز چه حرفی برای گفتن داره؟ حرفی که خیلی به موضوع ربط داره. اولش به خاطر ازدواج قریب الوقوع دختر بزرگم به من تبریک گفته، چون از قرار معلوم از زبون لوکاسای مهربون وراجی نو شنیده. نمیخوام منتظرت بذارم و بگم که در این مورد چه چیزایی نوشته. چیزی که به تو مربوط میشه اینه. بعد از ابلاغ تبریکات صمیمانه خودم و خانم کالینز بابت این امر فرخنده، اجازه میخواهم ذکری کنم از یک مطلب دیگر که از طریق همان منبع موثق به اطلاع ما رسیده. از قرار اطلاع دختر شما الیزابت مانند خواهر بزرگترش تا چندی دیگر نام خانوادگی بنت از اسمش برداشته خواهد شد و شریک آینده زندگیش کسی خواهد بود که یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های مملکت به حساب می‌آید. خب لیزی، می‌دونی منظورش کیه؟ این آقای جوان موقعیت ممتازی دارد. صاحب همه چیزهایی است که دل هر انسانی طالبش باشد. مال و ثروت زیاد، اصل و نسب اشرافی، حقوق و امتیازات اربابی. اما به رغم همه این مزایای وسوسه انگیز، اجازه می خواهم به قوم و خویشم الیزابت و همچنین خود شما هشدار بدهم که اگر خواستگاری این عالی جناب را عجولانه و نسنجیده قبول کنید، ضررها و عواقبی دارد، هرچند که طبعا شما مایلید فوراً این خواستگاری را بپذیرید و از آن استقبال کنید. هیچ حدس میزنی که این عالی جناب کیه لیزی؟ خب حالا معلوم میشه. دلایل من برای این هشدار دادن به قرار زیر است. به عللی که کاملا قابل تصور است، خاله ایشان لیدی کاترین دوبورگ نظر مساعدی در باب این وصلت ندارند. همونطور که میبینی ایشون آقای دارسی هستن. خب لیزی، به نظرم غافلگیرت کردم. اگه آقای کالینز یا لوکاسا اسم شخص دیگه‌ای رو در میون آدمایی که ما میشناسیم ذکر می‌کردن، اون وقت آیا همچین دروغ شاخداری اینقدر ما رو به تعجب مینداخت؟ آقای دارسی، اون اصلاً به هیچ زنی توجه نمی‌کنه مگه برای عیب و نقص پیدا کردن و ایراد گرفتن. تازه به نظرم هیچ وقت حتی نیم نگاهی هم به تو ننداخته. شوخی از این بهتر نمی‌شد. الیزابت سعی کرد در شوخی و خنده با پدرش همراهی کند، اما فقط توانست به زور لبخندی بزند. هیچ وقت شوخ طبعی و نکته سنجی آقای بنت تا این حد برای الیزابت نامطبوع جلوه نکرده بود. برات جالب نیست؟ اوه، چرا بقیهشو بخونین. دیشب که در حضور سرکار علیه از احتمال این ازدواج صحبت به میان آمد، ایشان با همان لطف و محبت معمول خودشان بلافاصله نظر خود را در این مورد بیان فرمودند. روشن شد که به سبب بعضی عیب و ایرادهای خانوادگی که بر قوم و خویش این جانب وارد است، سرکار علیه هرگز به چنین وصلتی که به فرمایش ایشان وصله ناجور است رضایت نخواهند داد. من وظیفه خود دانستم که در اسرع وقت این موضوع را به قوم و خویشم اطلاع بدهم تا ایشان و دوستدار والا مقامشان مطلع باشند که قدم به چه راهی نهادند و از هر گونه شتاب و عجله برای ازدواجی که مورد تایید سرکار علیه نیست احتراز نمایند. آقای کالینز اضافه کرده: بسیار مشعوفم که قضیه غم‌انگیز قوم و خویشم لیدیا ختم به خیر شده و من فقط متاسفم که قبل از ازدواج مدتی با هم به سر بردند و همه هم این را می دانند. اما من بر حسب وظایف و موقعیتم نباید تعجب خود را ابراز نکنم از اینکه چطور شما این زوج جوان را به محض ازدواجشان به خانه خود راه دادید؟ عملا نوعی تشویق کار بد بود. من اگر کشیش لانگبورن بودم 100% مخالفت می کردم. البته شما مسیحی مؤمن هستید و قطعا ایشان را عفو می فرمایید، اما نباید اجازه بدهید که به حضورتان برسند یا کسی اسمشان را جلوی شما ببرد. خب اینم نظرش در مورد عفو و اغماض مسیحی. بقیه این نامش فقط مربوط میشه به اوضاع شارلوت عزیزش و این که منتظر یک نورسیده هستن. اما لیزی انگار زیاد خوشت نیومده. تو نباید مثل دخترهای چشم و گوش بسته رفتار کنی و وانمود کنی که از شایعه دروغ ناراحت شدی. مگه ما برای چی زندگی میکنیم؟ جز اینکه مسخره همسایه‌ها بشیم و اون وقت خودمون به اونا بخندیم؟ الیزابت گفت: او خیلی جالب بود، ولی خیلی هم عجیبه. بله، به خاطر همینم باعث تفریح میشه. اگه پای یه مرد دیگه رو پیش میکشیدن اصلا مهم نبود، اما بی‌اعتنایی کامل اونو خوش نیومدن تو باعث شده که قضیه خیلی بامزه و احمقانه به نظر برسه. با این که از نامه نوشتن خوشم نمیاد، مخاطبه با آقای کالینزو به هیچ قیمتی حاضر نیستم دست بدم. راستش هر بار که نامه ای از آقای کالینز میخونم، بی اختیار اونو حتی بر ویکهامم ترجیح میدم، هرچند که میدونم این جناب دامادم چقدر گستاخ و دروه. راستی لیزی، لیدی کاترین در مورد این شایعه چی میگفت؟ اومده بود بگه که رضایت نمیده؟ الیزابت در جواب این سوال فقط خندید، و چون این سوال بدون هیچ گونه شایبه و گمانی مطرح شده بود، الیزابت از شنیدنش اصلا حواسش پرت نشد. الیزابت هیچ وقت به چنین حالی نیفتاده بود که مجبور بشود احساسات خود را غیر از آنچه هست نشان بدهد. میخندید به جای آنکه بگرید. پدرش با اشاره به بی‌اعتنایی آقای دارسی دل او را شکسته بود، و الیزابت فقط تعجب میکرد که چرا پدرش اینقدر خرفت شده. اما در این حال میترسید که پدرش آنقدرها هم کمهوش نبوده باشد، بلکه برعکس خود اوست که پدرش را زیادی خرفت فرض میکند.
فصل 16.
درست است که الیزابت تصور میکرد آقای بینگلی نامه ای از دوستش دریافت میکند که در آن عذر و بهانه‌ای برای نیامدن به لانگبورن آورده میشود. اما برخلاف تصور الیزابت، آقای بینگلی چند روزی پس از آمدن لیدی کاترین با آقای دارسی به لانگبورن آمد. آقایان صبح زود آمدند و قبل از آنکه خانم بنت وقت پیدا کند به آقای دارسی بگوید که خالش به آنجا آمده بود، چیزی که الیزابت با نگرانی و هراس انتظارش را داشت، بینگلی که دوست داشت با جین تنها بماند پیشنهاد کرد که همه برای پیاده روی بیرون بروند. خانم بنت عادت به پیاده روی نداشت. مری هم اهل این جور وقت تلف کردنها نبود، اما 5 نفر باقی مانده به راه افتادند. بینگلی و جین خیلی زود گذاشتند بقیه از آنها جلو بیفتند و خودشان عقب افتادند، و الیزابت و کیتی و دارسی با هم ماندند. هیچ کدام حرف چندانی نمی زدند. کیتی آنقدر ملاحظه هیبت آقای دارسی را می کرد که هیچ حرفی نمی زد. الیزابت توی دلش داشت تصمیم جدی می گرفت، و شاید دارسی هم فکرهای شبیه او در سر داشت. به طرف خانه لوکاس ها رفتند، چون کیتی دلش می خواست سری به ماریا بزند. الیزابت که دلیلی نمی دید این حالت بلا تکلیفی را ادامه بدهد، به محض رفتن کیتی با جسارت تمام باز هم با آقای دارسی راه رفت. حالا وقتش شده بود که تصمیمش را عملی کند. به خودش جرأت داد و گفت: آقای دارسی، من آدم کاملا خودخواهی هستم. برای آرامش دادن به احساسات خودم هیچ فکر نمی کنم که شاید احساسات شما جریحه دار بشه. نمی تونم جلو خودم رو بگیرم و بابت محبت فوق‌العاده‌ای که در حق خواهر بیچارم کردین از شما تشکر نکنم. از وقتی که به این مطلب پی بردم، مدام دلم می‌خواسته به شما بگم که چه احساس امتنانی دارم. اگه بقیه افراد خانواده هم می‌دونستن، الان صرفاً من نبودم که تشکر خودم رو به زبون می‌آوردم. دارسی هیجان‌زده و متعجب جواب داد: متاسفم، خیلی متاسفم که شما از موضوعی با خبر شدین که اگه درست به شما انتقال نداده باشن احتمالاً باعث رنجش میشه. هیچ فکر نمی کردم که خانم گاردینر اینقدر غیر قابل اعتماد باشن. زنداییم تقصیری نداره. حواس پرتی لیدیا باعث شد من بفهمم شما تو قضیه دخیل بودین. خب منم تا جزئیات برام روشن نمی شد آرامش پیدا نمی کردم. اجازه بدین بارها از شما تشکر کنم. از طرف همه اعضای خانواده‌ام تشکر می کنم به خاطر بلند نظری و محبتی که محرک شما تو این کار پرزحمت بوده و این همه دردسر رو تحمل کرده بودین تا اونا رو پیدا کنین. دارسی گفت حالا که می خواین تشکر کنین بذارین این تشکر فقط از طرف خودتون باشه. البته من این کار نمی کنم که تمایلم برای خوشحال کردن شما به انگیزه های من در این کار شدت و قدرت بیشتری می داد. ولی خانواده شما هیچ دینی به من نداره. با همه احترامی که به خانواده شما می زارم تو این قضیه من فقط به فکر شما بودم. الیزابت چنان دست پاچه شده بود که هیچ حرفی نمی توانست بزند. بعد از مکسی کوتاه هم صحبتش ادامه داد. شما اونقدر بلند نظر و با گذشت هستین که نباید وقتتون رو با من تلف کنین. اگه احساسات شما هنوز همون احساسات آوریل گذشته است، فوراً به من بگین. من عواطف و امیدهام عوض نشده، اما کافیه شما یک کلمه بگین تا من در مورد این مسئله برای همیشه سکوت کنم. الیزابت که بیش از هر وقت دیگری دست پاچه و مضطرب شده بود، به خودش فشار آورد تا حرف بزند. خیلی سریع اما بریده بریده و با لکنت فهماند که احساساتش از آن هنگام به بعد چنان دگرگون شده است که دلگرمی ها و اظهار علاقه کنونی او را با نهایت خرسندی و حق شناسی به جان می پذیرد. این جواب چنان دارسی را خوشحال کرد که شاید در تمام عمرش سابقه نداشت. دارسی احساسات خود را با چنان حرارت و هیجانی ابراز می کرد که صرفاً از مرد عاشق دلخسته برمی آمد. الیزابت اگر می توانست به چشمهای او نگاه کند، می دید که آثار شادمانی قلبی چگونه در قیافه او بازتاب یافته است. اما الیزابت با اینکه به دارسی نگاه نمی کرد، حرفهایش را می شنید. دارسی از احساسات خود با او سخن می گفت و این سخن به الیزابت نشان می داد که چقدر دارسی برای او ارج و قرب قائل است. هر لحظه که می گذشت، الیزابت بیشتر در می یافت که عشق و محبت دارسی چه ارزشی دارد. راه می رفتند بیان که بدانند به کجا می روند. آنقدر فکر و احساس و حرف داشتند که به هیچ چیز دیگری توجه نمی کردند. الیزابت خیلی زود فهمید که این تفاهم فعلی را مرهون تلاش های خاله آقای دارسی، زیرا لیدی کاترین وقتی برمی گشت، طبق پیشبینی الیزابت در لندن به دیدن آقای دارسی رفته بود و از سفر خود به لانگبورن و علت سفرش و مضمون صحبتهایش با الیزابت حرف زده بود و به خصوص جوابهای الیزابت را با آب و تاب بیشتری تعریف کرده بود. چون به نظر خودش همین جوابها نشاندهنده این بوده که حق با اوست و میخواسته قولی از الیزابت بگیرد تا خیالش راحت شود، اما خب الیزابت چنین قولی نداده بود. برخلاف تصور سرکار الیگه، شرح ماوقع نتیجه عکس داده بود. آقای دارسی گفت، امیدوار شدم. قبل از اون به خودم امیدواری نمی دادم. خلق و خوی شما رو می شناختم و می دونستم که اگه قاطعانه و برای همیشه نظرتون در مورد من منفی می بود، حتما این مطلب رو با صراحت و بی پرده به لیدی کاترین می گفتیم. الیزابت رنگ به رنگ شد و با خنده جواب داد، بله، شما از صراحت و رکویی من خبر داشتین و می دونستین که من می تونستم جواب قطعی بدم. بعد از اون رفتار بدی که در حضور شما داشتم، از دستم بر می اومد که در حضور قوم و خویش های شما هم بدگویی بکنم. مگه چه چیزی گفتین که مستحقش نبودم؟ البته اساس اتهام های شما درست نبود، فرضای قبلیتون اشتباه بود، اما واقعا رفتار من با شما در اون زمان مستوجب بدترین سرزنش ها بود. غیر قابل توجیه بود. وقتی یادم میفته از خودم بدم میاد. الیزابت گفت، درباره این که کدوم یک از ما تو اون شب تقصیر بیشتری داشتیم نباید جر و بحث کنیم. اگه منصفانه نگاه کنیم، رفتار هر دو نفر مقابل سرزنش بوده، اما به نظرم از اون به بعد هر دو خوش رفتارتر شدیم. البته من نمیتونم به این آسونی خودم رو تبرئه کنم. وقتی یادم میاد که چه چیزایی میگفتم، چه رفتار و حرکتی داشتم و کلن چه جور آدمی بودم، واقعا ناراحت میشم. به گمونم تا ماها بعدم از این یادآوری ناراحت میشم. هیچ وقت فراموش نمی کنم که به حق ملامتم کردین و گفتین اگه رفتار محترمانه تری می داشتین این گفته شما بود. خودتون نمی دونین و حتی تصورش هم نمی کنین که این حرف شما چقدر عذابم داد. البته مدتی گذشت تا سر عقل بیام و بفهمم که حرف شما درست بوده. من هیچ تصور نمی کردم این حرفا این همه بر شما تأثیر بگذاره. هیچ به ذهنم نمی رسید که این طور فکرتون رو مشغول کنه. بله می دونم. اون موقع منو از هر نوع احساس والایی عاری می دونستین. یادم نمی ره که قیافه شما چه حالتی داشت موقعی که به من می گفتین تقاضای منو به هر شکلی که مطرح می شد رد می کردین. اوه، حرفایی رو که زدم تکرار نکنین. این یادآوری ها فایده ای نداره. باید بدونین که مدت هاست خودم با تمام وجود خجالت می کشم از اینکه همچین حرفایی زدم. دارسی صحبت نامه خود را به میان آورد و گفت آیا اون نامه باعث شد که نظرتون درباره من زودتر تغییر کنه؟ وقتی خوندین مطالبشو باور کردین؟ الیزابت توضیح داد که تحت تأثیر مطالب آن نامه قرار گرفته و رفته رفته پیش داوری ها و تصورات غلط قبلیش را پاک کرده بود. دارسی گفت می دونستم نوشته من ناراحتتون می کنه، اما لازم بود اون نامه رو بنویسم. امیدوارم نامه رو از بین برده باشین. به خصوص یک قسمت نامه، یعنی شروع اونطوریه که می ترسم طاقت نداشته باشین دوباره بخونین. تعابیری به کار برده بودم که شاید شما رو از من متنفر کنه و البته حقم دارین. اگه فکر می کنین برای حفظ محبت و دوستیم لازمه باشه، من نامه رو می سوزونم. با اینکه هر دو میدونیم که عقاید من خیلی تغییر کرده، بیاین امیدوار باشیم که من به این سادگی ها تغییر عقیده نمیدم. دارسی جواب داد وقتی داشتم اون نامه رو مینوشتم فکر میکردم کاملا آروم و خونسردم، ولی میدونم که با تلخکامی و ناراحتی خیلی زیاد اون نامه رو نوشته بودم. شاید با تلخی شروع شده بود، اما خاتمش اینطور نبود. خدافزیتون خیرخواهانه بود، ولی دیگه به اون نامه فکر نکنین. احساسات کسی که نامه رو نوشت و کسی که نامه رو خوند حالا با اون زمان خیلی فرق داره. پس هر چیز ناگواری رو که به اون نامه مربوط میشه باید فراموش کنیم. بد نیست با این فلسفه من آشنا بشین. فقط هنگامی به گذشته بیاندیشید که یاداوریش سبب رضایتتان میشود. من به این نوع فلسفه ها زیاد اعتقاد ندارم. یاداوری ها باید کاملا عاری از سرزنش و ایراد باشه، طوری که رضایت حاصل از یاداوری ها از نوع همچین فلسفهی نباشه، بلکه بسیار بهتر از اون از نوع اغماز و فراموشی باشه. اما در مورد من متاسفانه این طور نیست. خاطرات دردناکی به سراغم میاد که نمیشه و نبایدم اونا رو پس روند. من تو تمام عمرم در عمل آدم خودخواهی بودم، هرچند که خمیر و سرشتم این طور نبود. تو کودکی یاد گرفتم که چه چیزی درست و صحیحه، اما یاد نگرفتم که منش و خلق و خوم و اصلاح کنم. اصول صحیح و یادم دادن، اما منو به حال خودم گذاشتن تا همین اصول درست و با غرور و خودپسندی دنبال کنم. متاسفانه چون پسر منحصر به فرد خونواده بودم و تا سالها تنها فرزند خونواده، والدینم منو لوس و خودپسند باراوردن. والدینم آدمای خیلی خوبی بودن، به خصوص پدرم نمونه خیرخواهی و محبت بود، اما کاری کردن و حتی به من آموختند که خودخواه و از خود راضی باشم. به کسی خارج از جمع خانواده اعتنا نکنم. به بقیه دنیا اهمیتی ندم، یا لااقل فهم و ارزش دیگرانو پایین تر از خودم فرض کنم. از 8 سالگی تا 28 سالگی این طور بود. شاید هنوزم این طور باشه، اما نه برای تو الیزابت عزیزتر از جونم. چقدر من به تو مدیونم. تو به من درسی دادی که البته در ابتدا خیلی برام سخت بود، اما فوق‌العاده به کارم اومد. کاری کردی که فروتن بشم. وقتی به نزدت اومدم فکر میکردم 100% میپذیری. تو به من نشون دادی که همه ی داشته های من برای رضایت زنی که ارزش خوشبختی رو میدونه کافی نیست. اون موقع فکر میکرد که من باید بپذیرم؟ بله البته، عجب غرور و نخوتی داشتم. فکر میکردم از خدا میخوای، منتظر اظهار علاقه من هستی. رفتارای من شاید غلط بوده، ولی مطمئن باش تعمد نداشتم. هیچ وقت نمیخواستم فریبت بدم، ولی طرز فکرم شاید گاهی منو به اشتباه کشونده باشه. بعد از اون شب چقدر از من بدت اومد؟ بدم اومد؟ اولش شاید، اما خشم و ناراحتیم خیلی زود جاشو به فکرهای درست داد. دلم میخواد بپرسم که وقتی تو پمبرلی هم دیگر رو دیدیم چه فکری دربارم کردی؟ به خاطر اومدنم ملامتم کردی؟ نه به هیچ وجه، فقط تعجب کردم. هر قطرم تعجب کرده باشی به پای تعجب من نمیرسید. ته دلم فکر میکردم نباید زیاد انتظار ادب و نزاکت داشته باشم. باید اعتراف کنم که هیچ انتظار نداشتم بهتر از اون چه مستحقش بودم با من رفتار کنی. دارسی جواب داد: اون موقع هدفم این بود که به تو نشون بدم، با نهایت ادب و نزاکت به تو نشون بدم که آدمی نیستم که کینه گذشته ها رو به دل میگیره. امیدوار بودم ببینی که به سرزنشات توجه کردم تا شاید منو ببخشی و کمی خوشبین تر بشی. نمیتونم بگم که چه زود امیدها و آرزوهای دیگه به سراغم اومد، ولی شاید نیم ساعت بعد از دیدنت. بعد به الیزابت گفت که جورجیانا از آشنایی با او خیلی خوشحال شده بود، طوری که وقتی ناگهانی این آشنایی و مراوده قطع شد، جورجیانا هم ابراز ناراحتی کرد. سپس صحبت به علت این قطع مراوده کشید و الیزابت فهمید که دارسی همان موقع در مهمانخانه تصمیم گرفته بود که بعد از رفتن الیزابت از دربیشیر راه بیفتد تا برود خواهر الیزابت را پیدا کند، و علت ناراحتی و کلنجارهایش نیز در آن موقع این بوده که فکر می‌کرده برای انجام این کار چه باید بکند. الیزابت باز هم از دارسی تشکر کرد، اما این مسئله برای هر دو یادآور سختی‌هایی بود. به همین علت زیاد در این باره حرف نزدند. چند مایل به همین ترتیب با خیال آسوده قدم زدند، بی آنکه خودشان بفهمند چقدر راه رفتند، تا آنکه به ساعتشان نگاه کردند و متوجه شدند باید به خانه برگردند. بعد هر دو به فکر آقای بینگلی و جین افتادند و همین باعث شد صحبت به آنها بکشد. دارسی از نامزدی آنها خوشحال بود، چون دوستش آخرین خبرها رو به او گفته بود. الیزابت گفت: دلم میخواد بپرسم که هیچ تعجب نکردی؟ اصلاً وقتی میرفتم میدونستم که به زودی همچین اتفاقی میفته. منظورت اینه که تو موافقت کرده بودی، حدس میزدم. و با اینکه دارسی از این تعبیر اظهار شگفتی کرد، الیزابت فهمید که قضیه کم و بیش همین طور بوده است. دارسی گفت: شب قبل از رفتنم به لندن به مطلبی نزد بینگلی اعتراف کردم که میبایست خیلی زودتر اعتراف میکردم. به اون گفتم نکته هایی که باعث شده بود قبلا در مورد کاراش اظهار نظر کنم همه و همه نادرست و بیهوده بوده. خیلی تعجب کرد، آخه کوچکترین شکی نداشت. همینطور به اون گفتم که اشتباه از من بوده، که فکر کرده بودم خواهر تو به اون اعتنایی نداره. به راحتی تشخیص میدادم که دلبستگی بینگلی به خواهرت کمتر نشده. این بود که تردید نداشتم این دو نفر با هم خوشبخت میشن. الیزابت بی اختیار لبخند زد، چون دید که دارسی با چه سهولتی دوست خود را راهنمایی کرده است. گفت: وقتی به بینگلی گفتی که خواهرم دوستش داره، عقیده خودتو میگفتی یا فقط مبتنی بر حرفی بود که من تو بهار گذشته زده بودم؟ عقیده خودم بود. تو دو دیدار اخیر به دقت خواهرتو زیر نظر گرفتم، مطمئن شدم علاقه داره. و اطمینان تو باعث شد بینگلی هم متقاعد بشه. بله، بینگلی فوق‌العاده محجوبه و خودشو دست کم میگیره. همین خصوصیتش باعث شده بود تو همچین قضیه مهمی زیاد به قوه تشخیص خودش اعتماد نکنه. من مجبور شدم چیزی رو اعتراف کنم که زمانی ناراحتش کرده بود و حقم داشت. نمیتونستم از اون پنهان کنم که خواهرت زمستون گذشته 3 ماه تو لندن بوده و منم میدونستم، اما عمدن به اون نمیگفتم. بینگلی عصبانی شد، اما خب عصبانیتش زیاد طول نکشید، چون فهمید که خواهر دوستش داره. حالا بینگلی دیگه ته دلش منو بخشیده. الیزابت دلش میخواست بگوید که آقای بینگلی بهترین دوست عالم است و انقدر راحت و بی تکلف راهنمایی رفیقش رو میپذیرد که ستودنی است. اما الیزابت جلوی خودش را گرفت. یادش آمد که دارسی هنوز عادت نکرده که دیگران به او بخندند و حالا هم برای عادت دادنش زود است. بقیه راه تا به خانه برسند، دارسی درباره خوشبختی بینگلی صحبت کرد که البته به هیچ وجه به پای خوشبختی خود دارسی نمی‌رسید. توی راه رو از هم جدا شدند.
فصل 17.
همین که الیزابت وارد اتاق شد، جین پرسید: لیزی عزیزم، کجا بودی؟ و وقتی پشت میز نشستند، بقیه نیز همین را پرسیدند. الیزابت در جواب فقط گفت که مدام پرسه زدند و آخرش نفهمیده از کجا سر در آوردند. الیزابت موقع گفتن این حرف رنگ به چهرهش دوید، ولی این تغییر رنگ هم باعث نشد کسی به گفته های او شک کند. شب به آرامی و بدون اتفاق خاصی سپری شد. دو عاشق رسمی می گفتند و می خندیدند، اما دو عاشق پنهان ساکت بودند. دارسی از آن نوع آدم هایی نبود که خوشحالی و شادیش بروز پیدا کند. الیزابت که هیجان زده و دست پاچه بود، بیشتر می دانست که خوشحال است، اما نمی توانست احساس خود را آشکار کند، زیرا غیر از هیجان های آنیش می بایست بر موانع دیگری هم غلبه کند. حدس می زد که اگر حقیقت فاش شود چه ولوله‌ای در خانواده در می گیرد. می دانست که هیچ کس جز جین از دارسی خوشش نمی آید. حتی می ترسید بقیه انقدر از دارسی بدشان بیاید که به ثروت و اسم و رسمش هم اهمیتی ندهند. شب که شد، الیزابت سفره دلش را برای جین باز کرد. دوشیزه بنت اصلا آدمی نبود که چیزی را باور نکند، اما این بار واقعا باورش نمی شد. شوخی میکنی لیزی؟ نمیشه، گلود پیش آقای دارسی گیر کرده. نه گولم نزن، میدونم که امکان نداره. واقعا که شروع تأسف باری بود، من فقط روی تو حساب میکردم. اگه تو باور نکنی، پس هیچ کس دیگه ایم باور نمیکنه. ولی بدون که راست میگم، هر چی میگم درسته. هنوز دوست هم داره و ما با هم قول و قرار گذاشتیم. جین با شک و تردید به الیزابت نگاه کرد و گفت: اوه لیزی، امکان نداره. من میدونم که تو چقدر از اون بدت میاد. تو از قضیه چیزی نمیدونی، همه چیزو فراموش کن. شاید قبلا نو به اندازه حالا دوست نداشتم، اما تو همچین مواردی حافظه قوی هم چیز خوبی نیست. خود منم حالا آخرین باریه که این موضوع رو به یاد میارم. دوشیزه بنت هنوز شگفت زده بود. الیزابت بار دیگر خیلی جدی به او اطمینان داد که حقیقت دارد. جین گفت: خدای مهربون، واقعا حقیقت داره؟ مثل این که باید حرفتو باور کنم. عزیزم، لیزی عزیز من، من باید به تو تبریک بگم، ولی واقعا مطمئنی؟ منو ببخش که همچین چیزی از تو میپرسم. آیا مطمئنی که با اون خوشبخت میشی؟ بدون شک، قرار و مدارمونو گذاشتیم و میدونیم که خوشبخترین زوج عالم میشیم. جین، تو خوشحال نیستی؟ دوست نداری همچین شوهر خواهری داشته باشی؟ چرا؟ خیلی. هیچ چیز منو بینگلی رو اینقدر خوشحال نمیکرد، ولی ما وقتی فکرشو میکردیم به نظرمون غیر ممکن میرسید. آیا از صمیم قلب دوستش داری؟ اوه لیزی، هر کاری میخوایی بکن، اما بدون عشق ازدواج نکن. آیا مطمئنی که اونطور که باید و شاید دوستش داری؟ اوه بله، وقتی برات تعریف کنم خودت متوجه میشی که بیش از اون چه باید و شاید اونو دوست دارم. منظورت چیه؟ خب باید بگم که من اونو از بینگلی بیشتر دوست دارم. نکنه از دستم ناراحت بشی. خواهر عزیزم، جدی باش. من میخوام جدی حرف بزنم. میخوام بدون معطلی همه چیزایی رو که باید بدونم به من بگی. بگو ببینم چه مدته که دوستش داری؟ راستش آروم آروم و به تدریج عاشقش شدم. خودم دقیقا نمیدونم از کجا شروع شد، ولی به نظرم برمیگرده به اولین باری که به املاک قشنگش تو پمبرلی رفته بودم. جیم بار دیگر از الیزابت خواست که جدی باشد و الیزابت به او اطمینان داد که همه چیز جدی است و واقعا دل به مهر دارسی بسته است. دوشیزه بنت وقتی شک و تردیدش برطرف شد گفت که دیگر آرزویی ندارد. بعد گفت: حالا دیگه کاملا خوشبختم، چون تو هم به اندازه من خوشبختی. من همیشه به اون احترام میذاشتم. اصلاً به صرف این که تو رو دوست داره باید همیشه براش ارج و قرب قائل بشم، چه برسه به این که هم دوست بینگلی و هم شوهر تو باشه. من بعد از تو و بینگلی اونو از هر کس دیگه بیشتر دوست خواهم داشت. ولی لیزی، تو خیلی آب زیر کاه بودی، راز تو از من پنهون میکردی. اصلاً نگفته بودی تو پمبرلی و لمتون چه اتفاقی افتاده بود. چیزای مختصری هم که میدونم از دیگری شنیدم، نه از تو. الیزابت علت پنهانکاریش را به او گفت. توضیح داد که نمیخواسته اسمی از بینگلی در حضور جیم ببرد و چون از احساسات خودش نیز مطمئن نبوده اسمی از دوست بینگلی هم نبرده است. اما حالا دیگر لزومی ندارد چیزی را از جیم پنهان کند و نقش دارسی را در ازدواج لیدیا نیز توضیح دهد. خلاصه الیزابت همه چیز را به جین گفت و دو خواهر تا پاسی از شب با هم حرف می زدند. صبح روز بعد خانم بنت که کنار پنجره ایستاده بود با صدای بلند گفت: خدای مهربون، چی می شد اگه این آقای دارسی بد اخلاق بازم همراه بینگلی عزیز ما به اینجا نمی اومد؟ چرا اینقدر مزاحم میشه و همیشه میاد اینجا؟ آخه چی کار داره؟ خب بره شکار، بره پی یه کار دیگه. چرا موی دماغ ما میشه؟ آخه ما با اون چه کنیم؟ لیزی، بازم باید با اون بری بیرون قدم بزنی تا مزاحم کارهای بینگلی نشه. الیزابت به زور جلوی خودش رو گرفت تا از این پیشنهاد بادآورده خندهش نگیرد، اما واقعا ناراحت بود از این که مادرش همیشه الفاظ بدی درباره آقای دارسی به کار میبرد. وقتی وارد شدند، بینگلی چنان نگاه معناداری به الیزابت انداخت و با چنان محبتی با او دست داد که الیزابت دریافت او دیگر همه چیز را می داند. کمی بعد هم بینگلی با صدای بلند گفت: خانم بنت، تو این دوروبر بازم چمنزار و دارو درختی هست که لیزی بره توی اونا راهشو گم کنه؟ خانم بنت گفت: پیشنهاد می کنم آقای دارسی و لیزی و کیتی امروز برم به طرف اوکهاممونت. راه طولانی و قشنگیه و آقای دارسی هم تا حالا اونجا رو ندیدن. آقای بینگلی جواب داد: ممکنه برای همه جالب باشه، ولی مطمئنم که برای کیتی خیلی سخته. مگه نه کیتی؟ کیتی جواب داد که ترجیح میدهد در خانه بماند. دارسی گفت خیلی کنجکاو است، از بالای تپه منظره ها رو ببیند، و الیزابت به علامت رضایت سکوت کرد. وقتی از پله ها بالا میرفت تا حاضر شود، خانم بنت به دنبالش رفت و گفت: لیزی، خیلی متاسفم که مجبوری جور این آدم بد اخلاقو بکشی، اما امیدوارم زیاد ناراحت نشی. خودت میدونی که همه این کارا به خاطر جینه. دلیلی هم نداره زیاد با اون حرف بزنی. گاهی یکی دو کلمه حرف بزنی کافیه، پس زیاد خودتو به زحمت ننداز. موقع پیاده روی قرار گذاشتند که همان شب آقای دارسی با آقای بنت حرف بزند و رضایت او را جلب کند. الیزابت هم قرار شد با مادرش حرف بزند. نمی دانست مادرش چه واکنشی نشان خواهد داد. گاهی از خودش می پرسید که آیا ثروت و موقعیت آقای دارسی باعث می شود که مادرش بر احساسات غلبه کند و از آقای دارسی بدش نیاید؟ اما چه مادرش خیلی مخالف این ازدواج باشد و چه خیلی از آن خوشحال بشود؟ در هر دو حالت بدیهی است که رفتارش هیچ تناسبی با عقل و منطق نخواهد داشت. به هر حال آقای دارسی ابتدا اخم و تخم خواهد دید، اما نهایتاً آثار وجد و شادی خانم بنت را نیز خواهد دید. شب کمی بعد از آن که آقای بنت به کتابخانه‌اش رفت، الیزابت دید که آقای دارسی نیز بلند شده است تا به دنبال او برود. هیجان الیزابت غیر قابل وصف بود. از مخالفت پدرش نمی ترسید. فقط نگران بود که مبادا پدرش ناراحت شود، چون دختر عزیز دردانه‌اش با انتخاب خودش کاری می کرد که آقای بنت از دوری و جداییش به غم و غصه بیفتد. این فکرها الیزابت را آزار می داد و همچنان ناراحت و مضطرب نشسته بود تا آنکه آقای دارسی برگشت. الیزابت وقتی تبسم او را دید کمی آسوده شد. کمی بعد آقای دارسی به طرف میزی آمد که الیزابت و کیتی پشت آن نشسته بودند و به بهانه تعریف و تمجید از کاری که الیزابت داشت میکرد زیر گوش الیزابت گفت: برو پیش پدرت، توی کتابخونه منتظر توست. الیزابت یک راست به کتابخانه رفت. آقای بنت فکور و مضطرب داشت در اتاق بالا و پایین میرفت. گفت: لیزی داری چیکار میکنی؟ مگه عقل تو از دست دادی که این مردو به همسری انتخاب میکنی؟ تو که همیشه از اون بدت میومد. الیزابت چقدر دلش میخواست که قبلا عاقلانه تر اظهار نظر کرده بود و حرفهایش معتدل تر میبود. در این صورت دیگر نیازی نمیبود توضیح بدهد و اعترافهایی بکند که گفتنش فوق العاده سخت بود. ولی به هر حال این کار لازم بود و الیزابت با دست پاچگی به پدرش اطمینان داد که آقای دارسی را واقعا دوست دارد. به عبارت دیگه تصمیم داری زنش بشی. البته آدم ثروتمندیه و تو شاید صاحب لباسهای بهتر و کالسکه های عالی تر از جین بشی، اما با این چیزا به خوشبختی هم میرسی؟ الیزابت گفت: آیا غیر از این که تصور میکنین من دوستش ندارم اعتراض دیگه هم دارین؟ نه اصلا، ما همه میدونیم که آدم مغرور و نامطبوعیه، اما اگه تو واقعا دوستش داری اینا مهم نیست. الیزابت که اشک در چشمهایش حلقه زده بود جواب داد: من دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، عاشقش هستم، غرورش بیهوده نیست، خیلی دوست داشتنی و مطبوعه، نمیدونین چه آدمیه. لطفاً با همچین لحنی دربارش حرف نزنین، من ناراحت میشم. پدرش گفت: لیزی، من موافقت خودم رو اعلام کردم. از اون نوع آدم هاست که وقتی تقاضا میکنه من نمیتونم جواب منفی بدم. حالا میذارم به عهده خودت تا اگه میخوای تصمیمتو بگیری، ولی نصیحتت میکنم که بیشتر فکر کنی. من خلق و خوی تو رو میشناسم لیزی، میدونم که تو فقط در صورتی خوشبخت میشی و سرتو بالا میگیری که واقعا شوهرتو قبول داشته باشی، اونو برتر از خودت بدونی. تو با استعداد و عقل و هوشی که داری ممکنه خدای نکرده تو ازدواجت به وضع بدی دچار بشی، اون وقت سرشکسته و بدبخت میشی. دخترم نذار وضعی پیش بیاد که من ببینم تو شریک زندگی تو قبول نداری. میدونی داری چه میکنی؟ الیزابت که بیش از پیش دستخوش احساسات شده بود با صداقت و در نهایت جدیت به پدرش جواب داد. باز هم به پدرش اطمینان داد که واقعا آقای دارسی رو به عنوان شریک زندگی انتخاب کرده است. بعد هم توضیح داد که عقیدهش درباره آقای دارسی به تدریج عوض شده. حالا به این یقین رسیده که علاقه دارسی هم کار یک روز و دو روز نبوده، بلکه با ماها بلا تکلیفی امتحانش را پس داده. سپس الیزابت با هیجان از خصلت‌های خوب آقای دارسی حرف زد و نهایتاً شک و تردیدهای پدرش را برطرف کرد، طوری که آقای بنت به این وصلت رضایت داد. صحبت‌های الیزابت که تمام شد آقای بنت گفت: خب عزیزم، من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. اگه این طور باشه که تو میگی، لایق تو هست. من هیچ وقت رضایت نمی دادم تو رو به کسی بدم که لایقت نباشه. بعد الیزابت برای آنکه ذهن پدرش رو روشن‌تر کند تعریف کرد که آقای دارسی با میل و اراده خودش برای لیدیا چه کارها کرده است. آقای بنت غرق در حیرت شد. امشب شب شگفتی است، پس دارسی بوده که همه کارا رو انجام داده. عروسی رو سر و سامون داده، پول داده، قرض و قوله‌های مردک رو داده و برای شغل دست و پا کرده که اینطور منو از یک دنیا مخمصه و صرفه‌جویی نجات داده. اگه داییت این کارو کرده بود مجبور بودم بدهیم و به اون بپردازم، اما این عشاق جوون همه یه کارا رو روبراه کردن. فردا به اون میگم که میخوام قرضم رو بپردازم. اون وقت اون درباره عشقش به تو داده سخن میده و قضیه فیصله پیدا میکنه. بعد آقای بنت یادش آمد که چند روز پیشتر وقتی نامه آقای کالینز را برای الیزابت خوانده بود، الیزابت دست پاچه شده بود. کمی به الیزابت خندید و بعد اجازه داد او برود، اما موقعی که الیزابت داشت می رفت، آقای بنت به او گفت: اگه خواستگار جوونی برای مری یا کیتی اومد بفرستش اینجا، چون من الان حسابی سر کیفم. الیزابت بار سنگینی را پایین گذاشته بود. نیم ساعتی در اتاق خود نشست و فکر کرد. بعد که تا حدی آرام شد نزد بقیه رفت. همه چیز برای شادی و خوشی مهیا بود، اما شب به آرامی سپری می شد. دیگر مسئله باقی نمانده بود که باعث ناراحتی و واهمه بشود. به زودی نوبت به آسودگی و انسولفت می رسید. وقتی خانم بنت به اتاق خود رفت، الیزابت هم بلند شد و نزد مادرش رفت و موضوع را با او در میان گذاشت. اثرش فوق‌العاده بود، چون خانم بنت اول که موضوع را شنید هاج و واج و بی حرکت ماند و حتی نتوانست یک کلمه حرف بزند. دقایقی گذشت و گذشت تا بفهمد که چه چیزی شنیده است، هرچند که همان اول هم متوجه شده بود چه اقبالی به خانواده‌اش رو کرده و در هیئت یک عاشق به سراغشان آمده. بالاخره به خود آمد، روی صندلی‌اش جابجا شد، بلند شد، دوباره نشست، تعجب کرد و بعد هم خدا را شکر کرد. خدای مهربون، تو را شکر می‌کنم، فکرشو بکن. عجب آقای دارسی، چه کسی فکرشو می‌کرد؟ واقعا راسته؟ اوه لیزی عزیزتر از جونم، چقدر ثروتمند و معروف میشی، چه پول و پلهی، چه طلا و جواهراتی، چه کالسکه هایی گیرت میاد. مال جین در مقابل اینا هیچه، اصلا به حساب نمیاد. چقدر خوشحالم، خیلی خوشبختم، چه مرد نازنینی، چه مرد جذابی، قد بلند. اوه لیزی عزیزم، منو ببخشی قبلا اینقدر از اون بدم میومد. امیدوارم اونم فراموش کنه. لیزی عزیز، عزیز من، یه خونه توی شهر، همه یه چیزای خوب و عالی، 3 تا دختر شوهر دادم، سالی 10,000 پوند. اوه خدای من، من چیکار کنم؟ دارم عقلمو از دست میدم. خب این حرف ها نشان میداد که خانم بنت بی قید و شرط موافق است. الیزابت خوشحال از اینکه این افاضات را فقط خودش شنیده، کمی بعد از پیش مادرش رفت، اما 3 دقیقه از رفتنش نگذشته بود که مادرش به اتاق او آمد. گفت: دختر عزیزم، من اصلا نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم. 10,000 پوند در سال، شایدم بیشتر، مثل یه لرد، جواز مخصوص. تو باید با جواز مخصوص ازدواج کنی. ولی عزیزم، دخترم، بگو ببینم آقای دارسی چه غذایی دوست داره من فردا درست کنم. این علامت نگران کننده ای بود که نشان میداد خانم بنت با آقای دارسی چه رفتاری در پیش خواهد گرفت. الیزابت با اینکه از عشق و علاقه دارسی مطمئن بود و از رضایت و خوشحالی اطرافیان هم خیالش راحت بود، فکر می‌کرد کاش بعضی چیزهای نگران کننده هم در کار نمی بود. اما روز بعد بسیار بهتر از آنچه الیزابت تصور می‌کرد سپری شد، چون خانم بنت خوشبختانه طوری ملاحظه هیبت داماد آینده‌اش را می‌کرد که جرأت نداشت زیاد حرف بزند و فقط تا جایی که می توانست به او توجه می کرد یا سعی می کرد با نظر و عقیده او موافقت نشان بدهد. الیزابت با خوشحالی می دید که پدرش به خود زحمت می دهد تا با آقای دارسی بیشتر اختلاط کند. آقای بنت هم کمی بعد به الیزابت گفت که هر چه می گذرد احترامش به آقای دارسی بیشتر می شود. گفت: من هر 3 دامادم رو دوست دارم. البته شاید ویکام عزیز دردونه من باشه، ولی فکر میکنم شوهر تو رو به قدر شوهر جین دوست دارم.
فصل 18.
الیزابت که نشاط و بازیگوشیش رو بازیافته بود، از آقای دارسی خواست که بگوید چگونه عاشقش شده بود. گفت: از کجا شروع شد؟ من میدونم که اگه کاری رو شروع کنی تا آخر میری، ولی چه چیزی باعث شد که قدم اولو برداری؟ نمیتونم زمان یا مکان یا نگاه یا کلمه‌ای رو به یاد بیارم که پایه و اساس این قضیه باشه. خیلی وقت پیش بود، موقعی فهمیدم که کار از کار گذشته بود. قیافه و خوشگلیم که از اول تأثیر روی تو نداشت. تازه رفتارای من، رفتارم با تو نامؤدبانه بود. هر وقتم که با تو حرفی میزدم قصدم فقط گزیدنت بود. حالا راستشو بگو، از گستاخیم خوشت می اومد؟ از سرزندگی و تیزهوشیت خوشم می اومد. خب میتونی اسمشو بذاری گستاخی و پررویی. زیاد تفاوتی با گستاخی و پررویی نداره. واقعیتش اینه که تو حوصلت از نزاکت و تواضع و توجهات رسمی و اینطور چیزا سر رفته بود. از زنایی که طرز حرف زدن و ظاهرشون رو فقط برای خوش اومدن تو درست می‌کردن دلزده شده بودی. من به این علت توجه تو جلب می کردم که اصلا شبیه این جور زنا نبودم. اگه آدم صافی نبودی و دلت پاک نبود، حتما از من بدت می اومد. تو با همه زحمتی که برای حفظ ظاهرت می کشیدی، در نهان احساسات پاک و بی‌شائبه‌ای داشتی. توی دلت از کسایی که سعی می کردن توجه تو جلب کنن متنفر بودی. خب من به جا توضیح دادم، دیگه لازم نیست به زحمت بیفتی. واقعا هم اگه همه ی جوانب رو در نظر بگیریم، کاملا معقول و صحیح از کار در میاد. راستش تو هیچ خوبی واقعی از من ندیدی، اما کسی که عاشق شده باشه به این چیزا فکر نمی کنه. موقعی که جین هنوز تو ندرفیلد مریض بود، خیلی با محبت رفتار می کردی. آه جین عزیز، مگه می شد براش کاری نکنم؟ خب اگه دلت می خواد اینو حسن من بدون، همه خوبیای من حالا مال توست، تو هم تا میتونی مبالغه کن. اما منم حق دارم بهانه هایی پیدا کنم که سر به سرت بذارم و با تو جر رو بس کنم. میخوام رو کراس از تو بپرسم که چرا اینقدر تردید داشتی که بیای سر اصل مطلب؟ چرا دفعه اول که منو دیدی اونقدر خجالتی بودی؟ بعدش هم که اومدی اینجا غذا خوردی همینطور. چرا وقتی به اینجا اومدی اصلا نمیشد از ظاهرت فهمید که به من توجه داری؟ برای اینکه گرفته و ساکت بودی و به من میدون نمیدادی. ولی من دست پاچه بودم و نمیدونستم چیکار کنم. منم مثل تو. وقتی برای غذا خوردن اومدیم، تو باید بیشتر با من حرف میزدی. اگه آدمی بودم که احساسات سرد تری داشتم شاید. چه بده که برای سوالای من جوابای معقول داری و منم باید معقول باشم و جواباتو بپذیرم. نمیدونم اگه به حال خودت میموندی چه موقع لب باز میکردی؟ اگه از تو سوال نمیکردم تو کی حرف میزدی؟ لابد وقتی تصمیم گرفتم از محبتی که در حق لیدیا کرده بودی تشکر کنم تأثیرش زیاد بود. اصلا زیادی بود، چون حالا که سعادت ما از یک نقض عهد ناشی میشه، پس چی به سر اصول اخلاقی میاد؟ خودت میدونی که من نمیبایست از این موضوع حرفی بزنم. خب درسته؟ خودتو ناراحت نکن، اصول اخلاقی سر جای خودش. تلاش بیمورد لیدی کاترین برای اینکه ما رو از هم جدا کنه باعث شد من همه شک و تردیدا رو کنار بذارم. من سعادتمو مدیون این نیستم که تو دلت خواسته بود از من تشکر کنی. من تو وضعی نبودم که صبر کنم تو باب صحبتو باز کنی. حرفای خالم منو امیدوار کرده بود و من تصمیم گرفته بودم خودم فوراً همه چیزو بفهمم. لیدی کاترین خیلی به ما کمک کرده، حالا باید خوشحال باشه چون دوست داره به دیگران کمک کنه. ولی به من بگو برای چی به ندرفیلد اومدی؟ برای که بیای لانگبورن رو دست پاچه بشی؟ یا اینکه تصمیم جدیتری گرفته بودی؟ هدف اصلیم دیدن تو بود، تا اگه تونستم سر در بیارم که هیچ وقت میتونم به عشق و محبت تو امید داشته باشم یا نه. بهانه اومدنم یا بهانه‌ای که من برای اومدنم داشتم این بود که ببینم خواهرت هنوز به بینگلی علاقه داره یا نه، و اگه داره اون وقت اون چیزایی رو برای بینگلی اعتراف کنم که کردم. اصلا جرأت داری به لیدی کاترین بگی چه بلایی قراره سرش بیاد؟ الیزابت، من بیشتر به زمان احتیاج دارم تا جرأت، ولی به هر حال باید بگم. اگه یه ورق کاغذ به من بدی همین حالا برای اون می‌نویسم. اگه خودم نامه نویسی نداشتم کنارت می‌شستم و به خط قشنگت نگاه می‌کردم، مثل خانم جوونی که زمانی همین کارو می‌کرد. ولی من یه زندگی دارم که بیشتر از این نباید بیخبرش بذارم. الیزابت که قبلا نمیخواست اقرار کند صمیمیتش با آقای دارسی به اندازه است که خانم گاردینر تصور میکند، هنوز به نامه مفصل خانم گاردینر جواب نداده بود. اما حالا که میدانست او از شنیدن خبر چقدر خوشحال میشود، خجالت میکشید که چرا سه روز دایی و زنداییش را بیخبر گذاشته و از سعادت خود برای آنها چیزی ننوشته است. این بود که بلافاصله این نامه را نوشت. زندایی عزیزم، من میبایست زودتر از این، همان موقع که شرح جزئیات ماجرا را برایم نوشته بودید، از شما تشکر کنم. اما راستش اوقاتم تلخ بود و نمیتوانستم نامه بنویسم. شما تصوراتتان فراتر از واقعیت بود، اما حالا هر چه میخواهید تصور کنید. فکر خود را آزاد بگذارید، خیالتان را به هر جایی که می توانید پرواز بدهید. هر تصوری بکنید درست است، جز این که من ازدواج کردم، چون فقط مانده ازدواج کنم. حقش این است که به زودی زود نامه دیگری بنویسید و هر چه دلتان خواست حتی بیشتر از نامه قبلی از او تعریف و تمجید کنید. 10 بار و 100 بار از شما تشکر می کنم که به ناحیه دریاچه ها نرفته بودید. چه ابلهی بودم من که چنین سفری را می خواستم. فکرتان در مورد اسب ها خیلی عالی است. هر روز دور پارک گردش خواهیم کرد. من خوشبخت ترین آدم دنیا هستم. شاید دیگران همین حرف رو زده باشند، اما در مورد من مصداق بیشتری دارد. من حتی از جین هم خوشبخت ترم. جین لبخند می زند، اما من می خندم. آقای دارسی نهایت محبت و علاقهش را به شما اعلام می کند. البته اگر من از محبت و علاقهش چیزی برای دیگران باقی گذاشته باشم. همه باید برای کریسمس به پمبرلی بیایید. با احترام. نامه آقای دارسی به لیدی کاترین طور دیگری بود، اما متفاوت تر از همه نامه‌ای بود که آقای بنت در جواب نامه آخر آقای کالینز برای آقای کالینز نوشته بود. جناب آقا، باید یک بار دیگر مزاحم شما بشوم تا به ما تبریک بگویید. الیزابت به زودی همسر آقای دارسی خواهد شد. تا می توانید لیدی کاترین را تسلا بدهید. اما من اگر جای شما بودم طرف خواهرزاده را می گرفتم، نه خاله. این خواهرزاده فایدهش بیشتر است. ارادتمند. تبریک دوشیزه بینگلی به برادرش به خاطر ازدواج قریب الوقوع او یک پارچه محبت و ریا بود. حتی نامه‌ای به جین نوشت و اظهار خوشحالی کرد و گفته های محبت آمیز قبلی را تکرار کرد. جین گول نخورد، اما به هر حال تحت تأثیر قرار گرفت. با اینکه به حرفهای او اعتماد نداشت، باز هم در جواب او نامه نوشت و اظهار محبتی کرد که دوشیزه بینگلی سزاوارش نبود. اما خوشحالی دوشیزه دارسی از شنیدن خبر همانقدر بی‌شائبه بود که خوشحالی برادرش موقع نوشتن این خبر. 4 صفحه نامه هم برای توصیف خوشحالی دوشیزه دارسی کافی نبود. از صمیم دل آرزو می کرد که زن برادرش دوستش داشته باشد. قبل از اینکه جوابی از آقای کالینز بیاید یا همسرش برای الیزابت تبریک بفرستد، خانواده لانگبورن با خبر شدند که کالینز ها خودشان به خانه لوکاس آمدند. علت این سفر ناگهانی خیلی زود روشن شد. لیدی کاترین چنان از مطالب نامه خواهرزادش به خشم آمده بود که شارلوت که واقعا از این ازدواج خوشحال بود، ترجیح داده بود هر چه زودتر از لیدی کاترین دور شود تا موقعی که طوفان بخوابد. در چنین اوضاع و احوالی آمدن دوست الیزابت واقعا خوشحالش میکرد، هرچند که در دیدارهایشان این خوشحالی گران هم تمام میشد، چون میدید که شوهر شارلوت در وصف آقای دارسی چه تملقها میگوید و چه تمجیدهای خندداری به زبان میآورد. البته آقای دارسی با آرامش قابل تحسین این وضع را تحمل میکرد. حتی حرف‌های سر ویلیام لوکاس را تحمل می‌کرد که تبریک می‌گفت که او دارد درخشان‌ترین گوهر عالم را با خود می‌برد و امیدوار است در قصر سنت جیمز باز یکدیگر را ملاقات کنند. آقای دارسی در نهایت ادب و خویشتن‌داری اینها را می‌شنید. اگر هم شانه‌هایش را بالا می‌انداخت، موقعی بود که سر ویلیام دور می‌شد. رفتار عامیانه خانم فیلیپس را هم باید تحمل می‌کرد و این شاید سخت تر بود. البته خانم فیلیپس نیز مانند خواهرش خیلی ملاحظه آقای دارسی رو می کرد و آنطور خودمانی که با آقای بینگلی حرف می زد، چون بینگلی خیلی بی تکلف بود با آقای دارسی حرف نمی زد، اما هر بار هم که حرفی می زد عوامانه بود. احترامی که به آقای دارسی می گذاشت باعث می شد کمتر حرف بزند، اما این باعث نمی شد که سنجیده تر و شسته رفته تر عمل کند. الیزابت تمام تلاشش را می کرد تا دارسی را از تیررس عنایات مادر و خاله دور نگه دارد. دلش می خواست دارسی را برای خودش و برای کسانی حفظ کند که معاشرت و مصاحبتشان عذاب و شکنجه نباشد. احساسات ناخوشایند این وضع از خوشیهای ایام نامزدی و عشق و عاشقی می کاست، اما در این حال امید به آینده را نیز تقویت می کرد. الیزابت با ذوق و شوق به زمانی می اندیشید که از این جمع کسالتبار دور خواهند شد و ضیافت‌های خانوادگی آسایش بخش و با شکوهی در پمبرلی برگزار خواهند کرد.
فصل 19.
سعادت بارترین روز برای احساسات مادرانه خانم بنت آن روزی بود که دو دختر شایستش را از سر وا می کرد. خدا می داند که بعداً با چه لذتی به دیدن خانم بینگلی می رفت یا اسم خانم دارسی را به زبان می آورد. کاش محض خاطر خانوادهش هم که شده، تحقق این پرشورترین آرزویش برای سر و سامان دادن بچه هایش لااقل این فایده را می داشت که او برای بقیه عمرش زن عاقل و فهمیده و با نزاکتی بشود. اما شاید به نفع شوهرش بود که هنوز هم خانم بنت گاه و بیگاه عصبی بشود و رفتارهای ابلهانه از او سر بزند، چون در غیر این صورت آقای بنت از این نوع سعادت خانوادگی غیر عادی که از همین حالات خانم بنت ناشی می شد احتمالاً محروم می ماند. آقای بنت زیاد دلش برای دختر دومش تنگ می شد. محبتش به الیزابت قوی ترین عاملی بود که او را از خانه بیرون می کشید. دوست داشت به پمبرلی برود، به خصوص در مواقعی که هیچ انتظارش را نداشتند. آقای بینگلی و جین فقط یک سال در ندرفیلد ماندند. این همه نزدیکی و رفت و آمد با مادر و قوم و خویش‌های مریتون، حتی با خلق و خوی خوش آقای بینگلی و دل پرمحبت جین هم جور در نمی آمد و نمی ساخت. آرزوی قلبی خواهرزن‌های آقای بینگلی هم برآورده شد و او در ناحیه نزدیک دربیشر ملکی خرید و جین و الیزابت علاوه بر انواع و اقسام خوشی و آسایش دیگر بیش از 30 مایل از یکدیگر فاصله نداشتند. کیتی بیشتر وقتش را با دو خواهر بزرگش می‌گذراند که این خیلی به نفعش بود. حضورش در محافلی که این همه از سطح او بالاتر بودند باعث پیشرفتش می‌شد. کیتی خلق و خوی ناآرام لیدیا را نداشت و حالا که دیگر تحت تأثیر لیدیا نبود، رفته رفته با توجه به مراقبت‌ها و راهنمایی‌هایی که می‌شد، از زودرنجی‌ها و نادانی‌ها و سر به هوایی‌هایش کاسته می‌شد. با دقت تمام او را از مضرات معاشرت با لیدیا باز می‌داشتند و با آنکه خانم ویکام زیاد از او دعوت می‌کرد که برود نزدش بماند و وعده مجالس رقص و مردهای جوان را می داد، آقای بنت هیچ وقت به کیتی اجازه نمی داد نزد لیدیا برود. مری تنها دختری بود که در خانه مانده بود. او هم نمی توانست مثل سابق به دنبال فضل و کمالات باشد، چون خانم بنت اصلا نمی توانست توی منزل تک و تنها بنشیند. مری مجبور بود بیشتر با بقیه دنیا بجوشد، اما هنوز تک تک دید و بازدیدهای روزانه را از نظر اخلاقی سبک و سنگین می کرد و چون از مقایسه زیبایی خواهرها با خودش خلاص شده بود، پدرش فکر می کرد که او از این تغییرات زیاد هم ناراحت نیست. اما ویکام و لیدیا، واقعا ازدواج خواهرهای لیدیا هیچ تأثیری بر شخصیت و رفتار این زن و شوهر نگذاشته بود. ویکام منطقا می دانست که دیگر الیزابت از همه ناسپاسی‌ها و دروغ‌های او با خبر است، اما باز هم امید داشت که دارسی متقاعد شود که باید به او کمک کند. نامه تبریکی که الیزابت به مناسبت ازدواجش از لیدیا دریافت کرد نشان می‌داد که چنین انتظار کمکی اگر در ذهن ویکام نباشد لااقل در ذهن لیدیا هست. نامه این بود: لیزی عزیزم، آرزو می‌کنم خوش باشی. اگر عشقت به آقای دارسی حتی نصف علاقه من به ویکام عزیز باشد، باز خیلی خوشبختی. چه خوب است که اینقدر ثروتمندی. امیدوارم هر وقت که سرت خلوت بود فکر ما هم باشی. مطمئنم ویکام خیلی دلش می‌خواهد جایی در محافل داشته باشد و من فکر نمی‌کنم که بدون کمک گرفتن با آیدی خودمان بتوانیم اموراتمان را پیش ببریم. شغلی که حدوداً سالی 300 یا 400 پوند آیدی داشته باشد بد نیست، اما اگر فکر می‌کنی با آقای دارسی نباید در این مورد صحبت کنی، خب نکن. خواهرت. الیزابت هم که اصلاً دلش نمی‌خواست در این باره با آقای دارسی صحبت کند، در جوابی که به خواهرش داد سعی کرد باب هر توقع و انتظاری از این نوع را ببندد. ولی برای اینکه کمکی به آنها بکند در مخارج شخصی خود صرفه‌جویی می‌کرد و گهگاه پولی برای خواهرش می‌فرستاد. همیشه می‌دانست که درآمد آنها که آدم‌های پرریخت و پاشی هستند و به آینده نمی‌اندیشند اصلاً کفاف مخارجشان را نمی‌دهد. هر وقت هم که محل زندگیشان را عوض می‌کردند، جین یا الیزابت مطمئن بودند که این زن و شوهر برای پرداخت صورت حساب‌ها و بدهی‌ها از آنها تقاضای کمک می‌کنند. شیوه زندگیشان حتی بعد از پایان جنگ که می توانستند خانه و کاشانه ثابتی دست و پا کنند کاملا متزلزل و آشفته بود. مدام برای پیدا کردن خانه ارزان‌تر از جایی به جای دیگر می رفتند و همیشه هم خرجشان بیشتر از دخلشان بود. علاقه ویکام به لیدیا نیز کمی بعد جایش را به سردی و بی‌تفاوتی داد. علاقه لیدیا کمی بیشتر ادامه یافت و به رغم جوانی و ظواهر و آدابش تنها چیزی که برایش ماند بدنامی این ازدواج بود. آقای دارسی با اینکه هیچ وقت ویکام را در پمبرلی به حضور نمی پذیرفت به خاطر الیزابت هم که شده به او کمک‌هایی می‌کرد. لیدیا هر وقت که شوهرش برای خوشگذرانی به لندن یا بس می‌رفت به پمبرلی می‌آمد، اما این زن و شوهر وقتی به خانه بینگلی ها می رفتند آنقدر می ماندند که حتی بینگلی با آن همه محبت و خوش اخلاقی طاقتش تاق می شد و کار به جایی می کشید که لابلای صحبت هایش با اشاره به آنها می فهماند که باید رفع زحمت کنند. دوشیزه بینگلی از ازدواج دارسی عمیقاً متأثر شد و دلش شکست، اما چون می فهمید که بهتر است حق دیدار از پمبرلی را از دست ندهد کدورت ها را کنار گذاشت. بیش از پیش به جورجیانا علاقه نشان می داد، مانند گذشته به دارسی توجه می کرد و همه ی نزاکت هایی را که قبلن در مورد الیزابت به جا نیاورده بود حالا به جا می آورد. پمبرلی دیگر خانه جورجیانا شده بود و محبت و علاقه او و الیزابت به یکدیگر درست همان طور بود که دارسی انتظار داشت. می توانستند یکدیگر را دوست داشته باشند هر قدر که دلشان می خواست. جورجیانا نهایت احترام را برای الیزابت قائل بود، هرچند که اوایل از طرز حرف زدن الیزابت با دارسی تعجب می کرد و حتی کمی نگران می شد، چون الیزابت شوخ و سرخوش بود و مدام به گو بخند می کرد. دارسی همیشه نوعی احترام در نزد جورجیانا داشت که بالاتر از محبت خواهرانه بود، اما جورجیانا می دید که الیزابت سر به سر همین دارسی می گذارد و به او می خندد. جورجیانا چیزهایی را می فهمید که هیچ وقت موقعیتی پیش نیامده بود بفهمد. با چیزهایی که الیزابت یادش می داد رفته رفته متوجه می شد که هر زنی می تواند رفتارهای آزادانهی با شوهرش داشته باشد که برادر برای خواهر 10 سال کوچکتر از خودش مجاز نمی داند. لیدی کاترین از ازدواج خواهرزادش بسیار ناراحت شد و رنجید، طوری که در جواب نامه دارسی که در آن تصمیمش را اعلام کرده بود به صراحت لهجه خاص خودش متوسل شد و چنان لحن زننده‌ای به کار برد و از الیزابت بدگویی کرد که برای مدتی رابطه آنها قطع شد. ولی بالاخره به ترغیب الیزابت دارسی پذیرفت که این بی‌حرمتی را فراموش کند و در صدد آشتی براید. لیدی کاترین کمی مقاومت کرد، اما سرانجام کدورت را کنار گذاشت، خواه به سبب علاقه‌ای که به دارسی داشت و خواه به سبب اینکه کنجکاو بود بداند همسر آقای دارسی چه رفتار و کرداری دارد. بعد هم رضایت داد و به پمبرلی رفت. لطف کرد و سری به آنها زد، هرچند که به نظرش تمام درخت‌های پمبرلی از ریخت افتاده بود، نه صرفاً به سبب حضور بانویی مثل الیزابت، بلکه همینطور به علت رفت و آمدهای دایی و زندایی این بانو. آقا و خانم دارسی با آقا و خانم گاردینر صمیمی بودند. دارسی نیز مانند الیزابت واقعا آنها را دوست داشت. هر دو همیشه از ته دل ممنون این دو نفر بودند، چون همین دو نفر بودند که الیزابت را به دربیشر برده بودند و باعث شده بودند الیزابت و دارسی به هم.